أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهراث المهديين المنتجبين سيما بغية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. محضر مبارک سروران معظم و حضار محترم، گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه طه می باشد. خاطر عزیزان استحضار دارد که در بخشی از این سوره سخن می گوییم که حضرت باری تعالی ماجرای بسیار زیبا و جاذب و مؤثر حضرت موسی کلیم رو مطرح می کند، اون قسمتی که برخورد جناب موسی است و ساحران فرعونی که بخش اصلی اون رو در نوبت قبل خدمت عزیزان مطرح کردن و اتمام گفتگو رو امشب. اشاره شد که پس از اون برخورد مؤدبانه حضرت موسی بن عمران با ساحران، در اون گفتگوی اول هنگامی که موسی هرگز سخنی از خود نگفت، تحقیری نیز در این جماعت وارد نکرد، بلکه در نهایت دوستی و محبت اشاره به اینها کرد که بنگرید به اعمالتون و رفتارتون و مراقب باشید که بگونه این سخن بگویید که از عهده گفتارتون برآیید. سخنان ناصحانه موسی اونچنان تأثیری گذاشت که قدری تزلزل در این جماعت ایجاد کرد. هنگامی که انسان برای خدا سخن میگوید، در دل ساحران فرعون هم اثر میگذارد. اما باز اون تبلیغات شدید و اثر رو نجوا، باز مسائلی که پیش بینی کرد نظام فرعونی که این ساحران و این گروهی که به صحنه آمدند بتوانند مقابل موسی بایستند، وعد و مسائل دیگری که مطرح شد که شاید اینها میدان رو ترک نکنن، مؤثر واقع شد و اونگاه آمدن به میدان. توضیح گفتیم که ابتداعاً ادب کردن به لحاظ اون شخصیتی که از موسی دیده بودند، به تعارفی به موسی کردن که تو شروع کن کار را، و بزرگ مردان الهی همیشه پاسخ ادب را به ادب منتقل می کنن، پاسخ ادب را با ادب معاوضه می کنن، بلو با دشمن، برو با کسانی که به مبارزه و مقابله با اونها ایستادند از جاده ادب و انصاف هرگز خارج نمی‌شوند. موسی هم پاسخ مؤدبانه داد و واگذار کرد شروع کار رو که خودی احترام بود به اون جماعت. شروع کردن کار آغاز شد و آنگاه موسی هم کار خودش انجام داد. یه جمله ظریف بود که در نوبت قبل گفتیم، بعد از اینکه اینها کارشون رو شروع کردن یه نگرانی در جان موسی آمد. اون نگران نه از کار اینها بود، از این بود که مباد اون عقول کوتاه به انسانهای ساده نگر فریب چنین صحنههایی را بخورند که در طول تاریخ خوردند و همیشه صفر رو به جای اجاز گرفتند گاه جماعتی. این نگرانی هنگامی که در جان او آمد، خدا رو فرمود که تو اعلا هستی موسی، نگران نباش، اون رعد حجت تو قویست و برهان تو مستحکم که تکان میدهد جماعات را و هیچ جای نگرانی نیست برای تو در این سن. کار خودش را انجام داد. فقلقی از سحرت و سجده، اشاره کردیم در نوبت قبل، باز هم که اینها بر خاک افتادند، نه اینکه کسی به شکل فعل مجهول مطرح شد، خودشون رو نینداختند، افتادند، افتاده شدند، که با همین بیان فعل مجهول خداوند اون تأثیر فوق العاده قوی منطق موسوی رو میرساند، اون چنان اینها رو مسحور کرد به سحر الهی موسی که ساحران در زمین افتادند و نتوانستند دیگه هیچ مقاومتی بکنند، تمام بلا به جان خریدن، تمام اطلاعات رو پذیرفتن، سجدن، بر سجده افتادن، قالوا آمنا برب هارون و موسی. آنگاه نظام فرعونی کار خودش رو شروع کرد، تبلیغات اینها رو متهم کرد که شما رو خریده است، این موسی قبلا با شما هماهنگی کرده است، اون معلم شماست، کبیر شماست که سحرتون تعلیم کرده است و الان تبانی شما مشخص شد. اون تهدیدهای جدی و قلیل و قد و ان عیدیکم، قطع می کنم دست های شما، پای شما را من خلاف معکوس و لأسلبن نکن که جزو ادنه و بر هر نقل قربان یکی از شما رو آمیخته خواهم کرد و شما رو میخ می کنم و سریب می کنم بر نقل های بلند قربان تا اعتباری برای تاریخ باشید و اونگاه خواهید دانست که چه کسی عذاب قلیلی دارد، اشد و عذابن و ابقا و اصبار و محکم از حکومت او و فکر شد. تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم ادامه مطالب رو تعقیب میکنم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. آخرین عرایض بنده در نوبت قبل این بود که اگر در وجود انسانی انقلاب ایجاد شود مطلب تمام است. انسان در هر شرایطی و در هر موقعیتی باشد، اگر انقلابی در جان او شکل بگیرد اون به اون نقطه اوج میرسد. این بزرگان مردانی هستند که در پاسخ فرعون بعد از تمام این تهدیدهایی که کافیست کمی از اینها انسانی رو از صحنه برون کند و تغییر موضعی ایجاد کند، مستحکم و استوار بیستند لازیر انا الى ربنا منقلبون. هیچ جای غم نیست، جای نگرانی هم نداریم، ما به سوی پروردگارمون انقلاب کرد. اینها موضع و موقعیت خودشون رو یه تغییری، یه اصلاحی، رفرمی، این چیزها نمیدانند. اینها میگویند که ما منقلبیم، ما انقلاب کردیم. و گفت این خدمت عزیزان، انقلاب تغییر ماهویست، اگر ماهیت تغییر کند انقلاب است و الا نه. سارن خمر و خلاق هنگامی که شراب سرچنین شود انقلاب است، از حرمت تا حلیت، از نجاست تا طهارتنامی انقلاب است. این ها چنین حالتی رو دارن. حالا بررسی میکنیم مطالب این بزرگان رو در این قسمت از سوره. لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ما هرگز تو را مقدم نمیداریم، فکر تو را و تهدیدهای تو را، علی ما جاءنا من البینات، بر اون چیزهایی که از بینات روشن و واضح برای ما در این برخورد با موسی رسید و ما توجیه شد. والذی فطرنا، این واوی که در اینجا وجود دارد هم میتواند واو عطف باشد هم واو قسم. اگر واو عطف باشد ما تو را مقدم نمیداریم، در این حجت واضحی که برای ما امروز روشن است، بیاناتی که دیدیم در این صحنه زندگی بحمدالله، و تو را مقدم نمیداریم بر آن کسی که فطرنا، او ما را فطر کرده است. کلمه فطر در لغت به معنای خلق ترجمه میکنیم، کما معنای اولی فطر شکافتن است. اینگام عدم شکافته می شود و وجود ظاهر می گردد، این رو اصطلاح فطر می گوید. از ابن عباس نقل است که من زمانی در این کلمه فطر قدری شک داشتم، نمی ندستم لطافت های این کلمه چیست. دیدم دو عربی به خصومت به نزد من آمدند، بر چاهی نظام می کردن، یکی می گفت من این چاه رو انا فطرتو، من این چاه رو فطر کردم، اون دیگه این رو من فطر کردم. من کلمه فطر رو دانستم از استعمالات عمومی، فهمیدم که فطر به معنای شکافتن و شکل کردن است. فاطر السماوات و الارض، خداوند می شکافت عدم رو و وجود رو به صحنه می آورد. لذا از خلقت و آفرینش نو و نوین تعبیر فطر می شود. و اون خدایی که ما را فطر کرده است، ما او را مقدم نمی داریم بر تهدیدات تو، گذشته از دوران این تهدیدها. اگر این رو قسم بدانیم، والذی فطرنا، سوگند اون خدایی که ما را خلق کرده است، ما قرار مقدم نمی داریم بر دست از موضع خودمون دیگه بر نخواهیم داشت. فقض حکم کن ما انت قازم هران چه که میخور. خیلی جمعه بزرگی است اینها میگوین. اینها همین کسانی هستن که در دقائل دفت ساعت قبل میگفتن به عزت فرعون، به عزت فرعون قسم که ما قادلیم، الان به او میگوین فقضه هر چه میخواهی بکن، اون چه میتوانی و از دست تو برمیاید انجام بده. کلمه فقضه از ماده غذا میاد، کلمه غذا به معنای اتمام کار است، اینکه به مرگ غذا گفته می شود و غذا علیه قرآن کس مرد این کارش تمام شد. اگر به مرگ غذا می گویم چون پایان کار است، اگر به غازی غازی می گویم چون خصومت رو تمام می کند. این پرونده که مونده است مدت ها حال با صدور رأی غازی دیگه خصومت فصل می شه، تمام می شه و کار یک طرفه می شود، یا له هست یا علیه هست، مطلب تمام. لذا به غازی غازی می گویم. فقضه اون کاری که می توانی کار آخرت را، همون که بخواهی مطلب را تمام کنی تمام کن. ما به تمام معنا آمادگی داریم، این معیاتر از آنیم که تو تصور رو بکنی. ما انتقازم ممکنه فقض ما انتقازم این نامای مادانه باشد. فقض ما انتقازم یعنی حکم کن مادانی که کار دست توست. خیلی داریم، خیلی هم کار دست توست، خیلی هم موقعیتی ندارید، اون چه می خواهی بکنی عمل کن. انما این مناسبت با بعد دارد، انما تبنزی هذه الحیات الدنیا، هر کاری که تو برای دست در همین چند سباه هست، فرصت تو به پایان میرسد، فرصت ما هم به پایان میرسد. انما تبنزی این جولان تو امروز است، هذه الحیات الدنیا، همین فرصت چند سباه نیست که همین سرای سپنج است. اما انا آمنا بربنا، ریشه مؤثریت اینها چیست؟ انا آمنا بربنا، ما امروز طعم ایمان رو چشیدیم. اگر کسی طعم ایمان واقعی را بچشد جوری دیگه می شود، به الله که زانتا به فلک خوب تر شدید. اونتا اونجا نکته دارد، انا آمن و بمدلا. در آنی که نوبت قبل خدمت عزیزان گفتیم، فرعون وقتی در این صحنه قرار گرفت مات شد. یه وقتی به اینها آمدن که عزت او را برقرار کنن، نال چنین ذلتی بر او و چنین شکستی بر حکومت او وارد می کنن. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، آیا ایمان آوردید به او قبل از اینکه من اجازه بدم یا با من امانی نکردید؟ این چه کاری بود کردید؟ آمنتم له، قرائت بفرمود بعد از ایمان حرف جاری لام میاد، آمنتم له. اینجا اینها میگن آمنتم به، آمنتم به ربنا، بعد از ایمان چی میاد؟ حرف جاری با میاد. این رو خیلی فهم کن، ایمان هنگامی که با لام متعدی می شود به معنای ایمان صوری و ظاهری است، هنگامی که با با متعدی می شود به معنای ایمان عمیق و جدی و مستحکم است. شاید زمانی از می کلمانی است در قرآن به نام آیه عزون، یقولون لهم عزون قل عزون خیر لکم یا عزون خیر لکم. ادهی بر علیه نبی مکرم توطئه ها کردند، اینا نشستند این سو سو و تحقیلاتی رو برای اسلام ایجاد کردند. پیغمبر خبردار شدند، اینا رو طلب کردند که شما مسائلی دارید، برنامه هایی دارید، نکاتی رو علیه ما تنظیم کردید. به جان شریف رسول خدا قسم که هر چی به شما گفتن دروغ است، ما شبا می نشینیم در خانه های دینی و دعای به جان شما می کنیم، ختم المنهجی برای سلامتی شما می گیریم، ما که برنامه دیگه نداریم. پیغمبر تشکر کرده از همدون از این محبت شما بفرمایید. اومدن بیرون، پشت در به خانه که رسیدن گفتن عجب انسان ساده لوحیست، خوب گوش میکنه، گوش خوبیست، هر چی میگه میپذیرد. قرآن رو گفت قلو، پیغمبر بگو به اینها نمیفهمید شما عظمت و بزرگی روح را، قلو ازنو خیر لکم یا ازنو خیر لکم، این پیغمبر گوش خوبیست برای شما، خوب داره شما را عجب میکنه اگر بفهمید با کرامت و بزرگی خودش. فی الواقع یؤمن بالله و یؤمن بالمؤمنین، این پیغمبر یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، او تصدیق و باورش به خداوند سبحان به حکم الهی از سریدای دل و جان است. این تصدیق و باوری که به شما نشان داد یؤمن للمؤمنین، این حرمتی به شما داد، نخواست در حضور جماعت شما رو رسوا کند و شخصیت شما رو تحقیر کند. اگر تصدیقتون کرد، حرمتی بر شما نهاد و کرامتی بر شما کرد که چنین با شما برخورد کرد، برگردید به خودتون بفهمید. اینجا خداوند جمع میکنه بین یؤمن بالله و یؤمن للمؤمن. فرعون وقتی این صحنه رو دید گفت شما ساختی، شما تبانی کردی، شما به ظاهر با این کنار اومدی. اینا جوابشون رو دارن میدن، آمنا بربنا، نه ما هیچ ظاهری نداریم، تمام ایمان ما ایمان حقیقی است و از اون منتهای درون ماست و در صد وجود ما پذیرفته است، تمام حقانی برام به ایمان به پروردگار ما آوردیم. لیغفر لنا خطایانا، ما ایمان به خدا آوردیم و امیدواریم که خداوند به سبحان گذشته ما را بپوشاند. لیغفر تا آن که مشمول مغفرت کند خداوند خطایانا. خطایانا جمعه خطیعه است که گاه همزه در حال تخفیف داده میشه، میشه خطیعه. لیغفر لنا خطایانا تا اون که خداوند به شباهات و نقضش های گذشته ما را ببخشد. و ما اکرهتنا علیه من از سکر، و اون اکرامی که تو ما را کردی و ما را وادار به سکر کردی خداوند آن را نیز بر ما ببخشند. اینجا یه نکته ضعیفی رو من میبینم که این بزرگان میگن که خیلی قابل استفاده است، اون اینه: خب انا آمنا بردلال یغفر لنا خطایانا طبیعی، ما کوله باری از مشکلات پیشین داریم، اما می دانیم با این ایمان فعلی که خداوند قدم عفو می کشد بر گذشته ما. و ما اکره تنا، و آن که تو ما را ای فرعون مکره و مجبور کردی بر آن، خدا آن را هم بر ما ببخشد. ما اکره تنا علیه من از سکر. اینها الان دارن نسبت می دن که این برخوردی که الان ما با موسی داشتیم و ما خواستیم اعجاز را و حقیقت را با سحر خاموش کنیم، این اکراه تو بود، این فشار تو بود. حالا این کدوم اکراه هست که اینها دارن میگن؟ اینجا دو نکته وجود دارد. اگر این رو عمیق بنگریم، اینها دارن یه نکته بسیار مهم می رو میگن و اینها دارن جرم امروز انحطاط جامعه مصر را بر رویه و سیاست دولت فرعونی منتسب می کنن به اسلام میدن. این یه درد بزرگی است که در طول تاریخ دیده شده است. خیلی از حکومت‌ها و سلاطین و حکام جبری رو در جامعه حاکم می‌کردند، تعلیماتی رو در جامعه دائر و رائج می‌کردند که مسیر او به حقیقت‌جویی و حقیقت‌یابی منتهی نمی‌شد و انسان‌ها مشغول کاری از ابهامات و اباطیل و اوهامات می‌شدند تا حکومت به سلامت حکومتش رو پی کند. یه مسیری بود است که در طول تاریخ جاهران و ظالمان و سلاطین جور چنین کاری رو انجام دادند. اشتهاد مردم به یه مسابقی که ذهن اینها مشمول باشد و یه حاشیه امنی را برای حکومت ایجاد کند، این مسئله مشهوری بود از در طول مردم در نظام این باشند که آیا قرآن خالق است، مخلوق است، حدیث است یا قدیم است. مردم در فکر این باشند که آیا کلام نفسی است یا کلام غیر نفسی است. در فکر این باشن که آیا محدوده جبر و اختیار به کجا می کشن. اینها بر سر کله هم بزنن، این حکومت این دو سال اول همه گزینش ها قرار بدهد، اون حکومت عکس این رو، تا مردم که نفسار این دردره ها باشن و اونها به زمانن منافع خود به حض خودشون رو بردارن. این جمعه ایست که در موسی می دن و ما اکره تنامل تنسش، جرم امروزی که ما مقابل اعجاز موسی ایستادیم و می خواهیم نور خدا را با سحر خاموش کنیم، این برگردن توست فرعون به سیاست حکومت تو که امروز جامعه را به سوی سحر منتهی کرده است. ما باید جرمانی ما در سحر تباه شد، باید فکر ما به سحر منتهی شد فرعون، و ما دانشمون امروز سحر باشد. این گناهیست از این برگردن حکومت تو و نظام تایی فرعون. اینها برن خیلی دقیق و اصولی محصولت فهمی کنند و ما اکرهتنا و علیه من از سحر. این تباه شدن عمر ما بر اساس سیاست های ناپسندی است که تو ما را برون و جامعه را برون بادار کردی که باید تماس اون را این در لاح بدهی و پاسخ اون را داشته باشی. نکته دومی که اگر دراز به اصطلاح امیر نگاه نکنیم و کوته نگری کنیم در مسئله و نزدیک رو ببینیم، در ما اکرهتنا علیه من از سحر. خب اینها از سر دادن برای سخن به همین دلیل گفتن، وقتی برخورد کردن با حضرت موسی اتقان شدیدی خوردن که ما اون شخصیت و منطق قوی و برهان مستحکم و خیلندیشی موسوی رو که میان تکان خوردن، اما سریعا نظام فرعونی و اثر رو نجات باز تبلیغات و شانتاج رو یه جد بیجاد کردن که اینا بتونن مقابل فرعون به ایستن و ما اجرحتنا علیه رو بعضی از مفسرین میگن اینه میخورد به این اکرامی که تو ما را چنین وادار بر این امر کردی. از به توجه دارید که اکراه در شرع مقدس اسلام اگر کسی مکره باشد مجرم نیست، یعنی یکی از امومی که در اسلام عقوبت از اون برداشته میشود مسئله اکراه هست. رفعن امتی از تسعه اون نقطیزی که بیان برخواندن در امت من نیست که مستوک را هو علیه هست و تلبه ها و لسطبه ها به کفرین به تغییر اون آقا اینها در اسلام اگر کسی اومد زنش رو بر اساس اکراه طلاق داد این طلاق طلاق نیست، این هنوز مزوجه هست. این زن طلاق مکره باطل است. بیع و شراء معامله مکره باطل است. اگر هر کسی با اکراه اصلا رو بگیرن با رسش بگن به فرخونتون این معامله باطل در اسلام و منتقل نمیشه این معامله. تصرفات مکره اینها تصرفات نیست و مسموع نیست، مقبول نیست و اکراه جرم نیست. و ما اکرهتنا علیه المسیح شاید به هر حال به تعبیری با همون جمله که از کردن مناسب تر باشد و اگر بیغلی مصانحه کنیم در اینجا به هر حال مقدار فرد بین از اون سماحت و سهولتی که در شرع مقدس اسلام وجود داره اینجا دیده میشه که اینجا اکراه رو اینها نوعی جرم میدانند برای خودشون، اما در شرع مقدس اسلام اکراه جرم نیست. این که بنده زمانی از میکردم که ما اگر بخواهیم داوری درستی در باب مسئله تسامح و تساهل در شرع مقدس اسلام داشته باشیم بدون جنجال و بدون هیچ همین به خدمت عزیزان سرطه وقت میتوانیم در دو کلمه کل مطلب رو عالمانه و آگاهانه خلاصه کنیم. با این که در شرع مقدس اسلام تسامح و تساهل نداریم و داریم، در قوه مقننه اسلام تساهل و تسامح وجود دارد به تمام معنا، در وضع قانون در اسلام تسامح و تساهل وجود دارد. یعنی خداوند وقتی در اسلام قانون وضع می کند رعایت جانب شما را می کند. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، احکام و قوانین الهی به گونه ای نیست که شما را دچار عسر و حرج کند. خدا وقتی قانون وضع می کند می گوید بیست مسلمان نماز بخوان می گوید نمی تانم خدایا می گوید بشین ما را بشین کن نمی توانم خدایا بنشینم بخواب باز هم آقا نشینی میکنی به نفر تو، نمیتوانم خدا چشم بگذار باز کن باز هم به نفر تو آقا نشینی میکنن. این تسامح یعنی باز سوال شریعت سمحت سهله، این میشه اون سهولتی که در اسلام است. اما در مقام قبضه مجیبی به اجرا اسلام با کسی هیچ تسامح و تسامحی ندارد، به شوخی ندارد. در موضع قانون گذاری کوتاه میآید شرع مقدس اسلام، اما در مقام اجرا نه اسلام مقدس کوتاه نمیاد. اگر وظیفه من مسلمان این است این است، دلیلی نداره خدا بر من ببخشاید. اگر همین گیر رو ما در این قضیه توجه داشته باشیم میاد به خیلی از گیرقالها نرسیم و مطلب به سادگی حل است. در مقام اجرا بحث جدی است. به هنگام نرمی به نرمی حریرم نگاه درشتی درشتم چو سوهان. این دو مقام با تفکیل بشه اکراه مجرم نمی سازد، این تسامح به تساهل اسلام بس قانونی است، بس وضع قانون تشریعه. یه انسان مکره مجرم نیست، از اکراه می دهید حتی پاره از سالها چونها رو سال عامل مجارم می گویند سبیهان، یعنی سالهای قهد و قلا، سالهایی که در اون به اصطلاح گرسنگی است، در این سال ها حد سارق در اسلام اجرا نمی شود. اگر تمام شروط سرقت هم باشد قانون گذار عقب نشینی می کند، حد سرقت رو اجرا نمی کند. این همان است، این همان تسامح در موضع قانون است. قانون اصلا گویا اینجا تخصیص می کند، استثناء می کند. فرمود زمان اشرح تنا علیه من از سهر و الله و خیلون و عبقا، خدا من خیل است و عبقا. چقدر زیبا اینا صحبت میکنن این مردان بزرگ. و الله و خیلون، ما خیل از خدا میجویم نه از صحبت آن و خدا من عبقا. ببینید جواب شعر شعر است و جواب شعار شعار است و جواب شعور شعور. وقتی به پیامبر مکرم اسلام ایستاده از یه طرف قضیه ابو سفیان، اون طرف است احد به پایان رسیده است. با صحبت رو بلند کردن بالای دستشون اون رو خوبن اون رو خوبن نبی مکرم فرمود بگید الله اعلا و اجل. ابو سفیان گفت بگید نحن لهم عزا و لا عزا لکم، ما به تو عزا داریم شما عزا ندارید. پیغمبر و یاران گفت بگید الله مولانا و لا مولانکم، با همون وزن با همون ساختار و آهنگ پاسخ رو میدهد نبی مکرم. فرعون در آیات بالا هفته قبل خواندیم ولتعلمن اینا اشد عذابا و ابقا، اینا جوابشون رو میدن والله خیر و ابقا، جواب ابقا را و ابقا میدن. منتها اون ابقای مجاز میگوید، اینا ابقای حقیقت میگوید. پاسخ رو دندان چکن محتسب خون شکست من سر او سن و بسن و انجروح و بساس در این هم پاسخ رو میدن. انه من یأتی ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. انه من یأتی ربه مجرما، حالا در اینجا محل تأمل است که آیا این قسمت باز هم گفتار این مردان است؟ خیلی مطلب بلنده. آیا این انقلاب اونقدر در وجود اینها اشراق و نورانیت ایجاد کرد که اینها این معارف عظیم رو دست پیدا کردند؟ یا نه این قسمت اون به اصطلاح نگاه پایانی است که خداوند داره؟ خیلی نکته مهمی است، چون خیلی ریما به وضع قانون میشه و یه نتیجه دیگه کلی گفته میشه در موش. البته من این رو عرض کنم، حالا اینجا رو ما چه گفتار خداوند داریم چه گفتار این بزرگان، دیگه در قرآن به پایان این مسئله اشاره نشده. تهدیدات جدی و اون توپای قوی رو زد فرعون، اینها هم دیدید که چگونه جواب دادن و پاسخ دادن. استوار سینه رو سپر کردن، گفتن لازم نه، هیچ مشکلی نیست، همی هم نداریم. در جای دیگر داریم که ما خوشبختیم از این که ان کنا اول المؤمنین، این افتخار را خدا به ما داد که ما اولین کسانی هستیم که در قوم موسی و در قوم تو فرعون به موسی پیوستیم و حقیقت رو مشروب و عریان دیدیم. ما خوشحالیمون از این، حالا سر هر کجا میخواهد برود برود، ما خوشحالیم که از صادقون صادقون الا کل مقربون، این افتخار بزرگی است که قسمت ما شد. در قرآن از کردن مطرح نمیشه که اینها یا به دار آویخته شدن لأصلبنکم فی جذوع النخل، شد یا نشد قرآن نداره. آیا اینها توپ تو خالی بود؟ فرعون کاری ازش بر نیومد؟ جو عمومی اجازه اجرای حکم نداد یا اجازه داد؟ مثلا علت این که مطرح نیست در قرآن ظاهرا دلیلی که خیلی مهم نیست. چی میشه پایان کن؟ آنچه مهم است همین خط است، همین موضعی که ما ببینیم. آنچه مهم است اینه که ما ببینیم موسی و حقیقت موسوی در یه صحنه نیمه روز میتواند تمام تبلیغات سالهای نظام فرعون رو دگرگون کند. به شخصیت های اولی که تکیگاه فرعون هستن میشه اینها رو با نصف روز دگرگونشون کرد اگر ما بلد باشیم، اگر ما راهش رو بدانیم، اگر ما اصول تبلیغش و اصول انتقال و تعلیم رو بدانیم و اگر در ما اخلاص الهی باشیم، اگر برای خدا بمونیم و بشنویم و بنگریم و موضع بگیریم، خداوند چنین نصرت میدهد و کمک میکند و یاری میکند که میتوان با نصف روز کارستان کرد. این نکته ایست که خداوند به اون بده، این نکته ایست که اگر کسی رو به سوی خدا بکند و برگردد، اون کسی که با نام فرعون و با یاد فرعون از مادر متولد شده است و آب نمیخورد به اذن فرعونی اگر نور و اشراق حق بر دل بتابد، چنین انسانی کارش به اونجا میکشد که تمام تهدیدات و فرعون زل و اوتاد رو که دیده است این مسائل رو براش بی اهمیت میشه. یعنی واقعا همان میشه که گاه این بیت رو عرض کردن، وقتی ببیند انسان اون جمال الهی را، جناب الهی را، دلی که هود بهشی رو بود و یغما کرد، چه التفات کند بر بتان یغما. اون دلی که جمال حق ببیند دیگه به چی توجه میکند؟ اون دلی که عذاب الهی ببیند دیگه به چه عذابی ممکنه در دنیا بترسد؟ به هیچی. وقتی اون کشف حق و انکشاف حقیقت دست میدهد برای یک انسان، دیگه هیچ حنایی برای او رنگی ندارد. ولو بالاترین قدرت موجود تاریخ باشد انا ربکم الاعلا باشد. این جان ایمان است، این روح ایمان است عزیزان، این اثر عمیق ایمان است که خداوند داره مطرح. اینها نتایجی است که با در این ماجرا گرفته شود. این مهمه که اگر انسان
در مقابل باطل موضعش رو تغییر ندهد. لا تستوحشو، وحشت نگیرد او را که من تنهام، نظام نظام فرعونیست، موساییست و عصایی. اگر نترسد، موسا با همان عصا میتواند زیر بنای نظام فرعون رو هم بزند، نه اده و نه اده، نه تانک و نه توپ و نه اتم و نه عرض به خدمتون استکبار رو اینا نمیتواند. اگر واقعا کسی در موضع حق باشد، از هیچ کدام از این مسائل نمید وحشت داشته باشد، اصبار و محکم و سیر خودش داشته باشد و به بار میرسد و به نتیجه میرسد. اینها نکاتیش که من هنوز هم اگر برای شما بگم بازم هست. اینها دستاوردهای این ماجراست و مانند همه الکایات قرآن خداوند به این قسمت که میرسه دیگه بقیش نمیگه. ببینید
ما ذهنمون به لحاظ اون ترتیب منطقی انسی که داریم، البته نه منطقی منطقی فلسفی، مثلا یه حکایتی رو که شما بکن دوست میدید که دیگه بگید که خب عرض به خدمتون دیگه این شد و بعدم دیگه هم رفتن خونه خودشون دیگه تموم شد ماجرا و در سه پایان رسید. یه ذهنیت اینطوری ما داریم و این رمان رو این حکایت رو دوست داریم که مثلا این فیلم وقتی تمام میشه جوری تمام بشه که مثلا دیگه بگیم دیگه بلند شدیم ما کار نداریم دیگه تموم شد. اما هیچ وقت در قرآن ما حکایات قرآن به اینطور نمیبینیم. همیشه میبینید یه پاراگراف آخرش نیست. اون جنبندی که میخوایم از جهت سوری ماجرا در ذهنمون باشه نیست. خداوند به جای اینکه ما رو به جنبندی سوری بیرونی ببرد، ما رو به جنبندی تحملی درونی منتقل میکنه، برهانه میکنه. به شما نمیگم که حالا که اومد اسلم تو لسلیمان، اسلم تو لله رب العالمین، اسلم تو مع سلیمان لله رب العالمین، این ملکه سبا آمده است تسلیم شده است با ارشادات سلیمانی برای خدا. بعد حالا دیگه میان قصه باف ها و افسانه نویس ها، خب این ملکه آمد و وارد کاخ شد و نمیدارم ساق بالا زد و عرض به خدمتون این مقدار رمان عاشقانه شد و مثلا شیطان سلیمان دید و بعد عرض به خدمتون خب بعدم هفت شهر عظیم بستن در روسی و مجلس خیلوزه کی شد برای سلیمان و در روز کی رو تسیم کن. این از کجاست؟ این ذهنی رو دوبال این قضیه ماجرای از این موسا دختران شعیب نمیرن این قضایی رو برم میبینید اون تعبیر امروزی پرده آخری برای حکایات خداوند از جهت ظاهری در قرآن وجود ندارد. این پرده رو شما با اندیشه خودتون بسازید تو زندگی ببینید، تو تعملات خودتون بعد تو زندگی ببینید این پرده آخر با شما کلا ساخت دفع شما را برای این پرده آخر رو اجرا کنید. یعنی جنبندی ها و نظامت ها و داوری های برق و اون اصول ثابت فقابل استقابل مستقابل از این کارنات قرآن که ما به رحمی آورده است که میشه از ملک سبا هم کسی رو کشید آورد، اما به شرط این که وقتی هدایا میاد، وقتی هدایا میرسد از سوی ملک سبا برای سلیمان بگوید ما تانی الله خیرون، ما با پول خریدنی نیستیم، اگر من و تو هم با پول نشد ما معامله بشیم ما هم میتوانیم ملک سبا را بکشیم، ما هم میتوانیم ملک سبا را بیاریم. اگر ما هم گفتیم برو این دام بر بردی دگرمه که انقا را بلند دست آشیانه، ما هم اگر جذب ما نکرد چشم رو خیره نکرد مال و زر دیگران، اونگاه خدا من میتواند تصرف کند که این تصرف به ما بدهد. این ها نکات اساسی است که همیشه در پس حکایات قرآن حضرت باری تعالی ذهن ما به ارجاع حالی به این مطالب و نکات برجسته میکرد. انهو من یأت ربه مجرمن، همانا حکایت این است، شعر چنین است، قصه چنین است. من یأت ربه مجرمن، هر کی وارد شد در خدا را، چه نظیر زیباییست خداوند از ورود، از مرگ، از پای گذاردن به انس و تعبیر به یأته میکند، اتا یأتی، آمدن به نزد. هر کسی که می آید به نزد خدا مجرمن و همین که مجرم است. مجرم در قرآن کریم گاه معادل با کافر است، گاه با فاسد است، به دلیلی که جرم درونه است. ما گاه یه جرم کلی داریم، گاه یه جرم بعضی داریم. جرم کلی قطع کلی است، جرم به معنای جرم، به معنای بریدن. اگر کسی ارتباط خودش رو صد درصد با خداوند قطع میکنه میشه کافر. اگر کسی ارتباط رو در بعضی وقتها قطع کرده، اتصال داره، گاهی قطع رسوی داره، این نمیشه کافر، میشه فاسق. گاهی مجرم در قرآن معادل با کافر است، گاهی معادل با فاسق است. انه من یأت ربه مجرما، اینجا کافر است، به دلیل اینکه بعد مؤمن میاد. انه من یعترب بکو مجرمن فان ربو جهنم، هیچ قربتگرد ندارد. ضرب قاعده است، قانون کلی است. هر کسی بر خدا چنین وارد شود جهنم و نهر خداوند در انتظار است. لام یمون تو فی هم لام یم. اما جهنم جایی است که نه کسی در روز میمیرد و نه در روز زنده میمونه. این خلاف تصور ماست. لا یموت فیها ولا یحیا نمیشه. چرا؟ چون ما حیات و ممات رو از دو حال خارج نیست. یا اینها رو ما نقیضان میدانیم، یعنی دو تا امر وجودی میدانیم، بعد اونگاه موت را عدم الحیات تفسیر میکنیم. اگر این باشد میشن نقیض. النقیضان لا یجتماع ولا یرتفع. دو نقیض نمیشود که هر دو نباشند، یا این بود باشه یا اون بود باشه، نمیشود که هر دو باشند. النقیضان لا یجتماع ولا یرتفع، نمیشه لا یموت فیها ولا یحیا، نمیشه. ممکن است ما مرگ را به معنای انتقال بدانیم، حیات رو غیر انتقال بدانیم، نقطه مقابل انتقال بدانیم، سکون، این حرکت و سکون. اگر این طور شد بعد اینا نمیشن نقیضان، میشن چی؟ زدان. مطابق زدان لا سابس لهما، زدانی که سبب ندارن. مثل همین حرکت و سکون، شما چیزی بین حرکت و سکون دارید؟ اشکل اما ساکنان ساکنان و اما متحرکن، یا اینکه اما حیاتن و اما مماتن، یا حیات است یا مماتن، سبب ندارن. پس لا یموت فیها ولا یحیا چی نیست؟ این تعبیر زیبایی است، این تعبیر ادبی است. لا یموت فیها ولا چقدر زیباست. این همان است که اقتباس کرده از همین شاعر توانمند، فسن زی نفس و هوا زنده بلا مرده بلا، فسن زی نفس و هوا زنده بلا مرده بلا، مرده زنده و تنم نیست که جز فضل خدا. فسن زی بیت و غزل ایشه و سلطان ازل مفتعلون مفتعلون کشنه قافیه و مغلطه را گوه همه سیلاب ببر، پوکس بود پوکس بود در خود مغل شعران. جلالالدین رومی خوب اتباس کرده، رستم از این نفس و هوا زنده بلا مرده بلا، زنده بلا مرده بلا. این یه تعبیر کناییست. وقتی که خداوند میگه لا یموت فیها ولا یحیا، یعنی این اینا وارد جهنم میشن اما لا یموت. چرا؟ چون مرگ انتهاست، مرگ پایان خیلی از درد هاست، خیلی از غم ها، خیلی از مسائل رو بند الله مرگ پایان میدن. خیلی از عزت هاست که اگر مرگ نهاشه انسان دوست نمیداره روزها رو برای خودش ببینه. خیلی از ما هستیم این خدا اگر میخواد ما این طور باشیم یه لطفی بکن ما بریم، این طور نشیم. و این جمله من و تو نیست برادر، این جمله مولای ماست، این جمله آقای ماست. اللهم مجعل اول کریمت تاخذها منی نفسی، خدایا اولین چیزی که از علی میگیری جان علی باشد، نه چشم علی، نه گوش علی، نه دست علی، نه پای علی. مرگ چه نعمتیست وقتی میاد و تموم میکنه قضیه را، یعنی خود انتهاییست، خود درمانیست، خود چاریست. انهو لا یموت فیها، اینها امتیاز مرگ را در جهنم ندارند و لا یحیا و امتیاز حیات هم ندارند. این بحث نقیزه این و زده نیست، اینا نه امتیاز ممات را دارن، نه امتیاز، نه برخوردار از مواهب حیات هست، نه بهره میبرن در پایام این چنینی که موت باشه. هیچ هیچ لا یموت و بیها، نمیشه از این مهمتر جمله گفت باقا لا یحق. و من یعتهی مؤمنن، اما اون طرف سکه مانند حدیشه قرآن، هر کسی که پا میگذارد به نزد خداوند سبحان مؤمنن. دیدی این ماجرا؟ من یعترب بهی مؤمن، اون کسی که با ایمان و باور و اعتقاد کامل وارد می شود به حضرت پروردگار. قبل امهل از صالحات، این ایمان تنها درون سینه نبوده است بلکه پهنه زندگی او را هم روشن کرده است. امهل از صالحات در مقام عمل این ایمان را به منصه ظهور گذارده است و نشان داده است و عمل کرده است. صالحات اعمال نسل و اونا کله هم رو درجات رو برا چنین انسانی را بگوید که بدانید که اون درجات خدا دارد. درجات جمع درجه، همیشه گفتیم بهش رو به قاله هست، جهنم رو بپاییم بزایی که درجه هست، اون دیگری درجه هست، درجه هست. تا اون درجاتی که نمیدانیم، شاید کلار نکتاب نبرار نفیه لیم و ما ادراک ما بیدیم، اون بودش که ایلیون هست نمیدنیم. لهم درجات الاولا تا کجا می رود؟ نمی دانی اولا می رود می رود درجات خاطر خاطر لهم درجات الاولا جنات عدن
بهش های ثابت مقامات ثابت نه متغیر نه امروز باشد و فردا نباشد نه به اعتباری بیاید و به اعتباری برد جنات عدن تجری من تحت نهار در اونج زیبایی و نشاط و شادابی به تغییر خاطر خالدین فیها قم جا به جا شدن و دوری از عزیزان و جدایی و فراق هم ندارند اینها ثابت و پایدار خالدین فیها این مقامات به سادگی به فساد نمی شود زام بکرد که زام او من تزک تمام اینها پاداش اون کسیست که تزک کن پاداش اون کسیست با خود کار کرده است پاداش اون کسیست که جان خود را تزکیه کرده است همیشه گفته این که در تزکیه دو نکته وجود دارد یک سره ناسره کردن تدهیج خبس رو دنس رو جدا کردن فعلمه ها فجوره ها و تقوه ها فجور از جان زدودن واقعا انسان می تواند با بخل و با کبر و با حسد و با ظلم و با جهنم زندگی کند می تواند با ایمان و با صداقت و با خدمت و با حریت و آزاد منشی و مردم مداری و خدا مداری زندگی کند این تذکر است اون که این انتخاب می کند و تمام سختی ها و تلخی هاش را می خرد به جانی حریف خودش می شه به تحریف ساده و اینها رو پاک میکنه از وجودش اینها رو زحمت میکشد شب و روز اینها رو دور میکنه به چنان میریزد این خباز از دل میکند این فجور رو و تهارت رو در دل ایجاد میکند این میشه تزکیه نتیجه تزکیه و تزکیه چی میشه؟ بالش برشته زکا در کلام عرب زکای و زکی تزکیه به معنای تطهیر و نمو است رشد است نتیجه پاکسازی و تطهیر همه جاییه اگر کسی جنس پاکیزه عرضه می کند به مردم نتیجه آن است که بازار رو داغ می شود ممکنه بازار دیگران هم کاسب کند هنگامی که کسی متاع پاکیزه می دهد دانش ناب می دهد یه استادی یه معلمی که کار می کند نه مطلب را عالی بدون قش پالوده عرضه می کند نتیجه این است که رشد دارد خداوند این رو قاعده کرده قانون کرده اگر کسی در وجود ذات که جدا اومده پاداش اون کسی که تمام سختی ها میخرد در تیر بارد در خوی و ما کردن نهادیم هم حکم لله اگر تیر هم ببارد باز هم دست از مسیرش بر نمیدارد انا آمن نابرم به نالیه رو دلده نا خطایان جزای این کسی یه چیز همون که دیدید همون پاداش از این و همون مقاماتیست که خداوند سبحان در اینجا مطرح خداوند سبحان جلیل حقداران عالمان فقیهان شهیدان امام شهیدان همه بزرگوارانی که به هر حال به نوعی در تعلیم و تعلم و در تربیت و تهذیب در این مملکت ما نقشی داشتند و زحماتی کشیدند قریب دریای رحمت پیش بگردان